بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که فای دو استاد حسین هستم، صفحه 244، 15 آبان 95.
تقصد که میگه تو بعض افراد قصد حقیقت باشه که این فاسده با اون به مولوی اعتبار قبط هم مثل مرادش اگر تردید باشه اونجا حقیقتش میکنه این فرمان دوبه چی داشت
در
اصلا مجال کن قبط
بله در اعتقال قبط هم محامله بسه امروز که بگم روشن اگه روشن نشد بپرسن یه صلواتی بفرستی
الله الله
بسم الله الرحمن الرحیم. بستگی داره به بچه ها اگر کلاس باشه
هستن شما اگر بوم هست
من بستگی به کلاس ها داره حالا داره چقدرش تشکیل
میشه بعید
مؤسسه که تعطیل نمیشه من آره کربلای ما منتفیه اما خب حالا اگر کلاس ها دیگه تعطیل بشه سه شب میشه باشه پنج شب شدید باشه
اون که اینجا تعطیله
چه تعطیلی؟ 28
سفر تا اول ربیع که
حالا ببین چی میشه؟ من باز اگه همه تعطیل باشن. خب، خب،
دیگه
تعطیلی باشه. اگر همش تعطیل بشه، کل مؤسسه تعطیل بشه. برام مردم با مدرسه است. پارسال تعطیل بود مسکی.
پارسال
خوبه مدرسه پارسال چون بود کلاس تعطیل کرد موضوع عوض شد
نمیشه
استثنا
ولی
پارسال
دو سال پیشم با
اینکه نامه کلاس تعطیل کرد حالا علی ایام دیگه مدرسه است کلاس باشه ما هستیم کلاس نباشه خب ما یه برنامه‌ریزی می‌کنیم عرض شد که بسم الله الرحمن الرحیم بحث سر این بود که اگر کسی امتناعی شد بذاره بوست که کم وقت هست اون ناتحصیل ها بگم برای آقا بدونه اگر کسی امتناعی شد و تقدیم جانب خدمت شما هست و امتناعی شد باید یکی از اون طرف رو مقدم کنه و حالا اگر کدوم مقدم میشه هم مقدم میشه یا نه مقدم میشه و چرا وجودی برای تقدیم جانب نه گفتن در اول همشون مخدوشه استقرار رو گفتن میرسیم میشه در خود مفصلت اولا رو گفتن شاید امروز بگیمش و یکی هم بحث اشمالیت رو اینو میخواستم آخر بگم بعد که ستا رو گفتم حالا امروز کم بگم چون قبل اشاره شده بگم ببین ما معتقدیم ما اینم من یعنی یکی از نظریات اینه که به نظر ما این درسته در لا تقسیم شما هر مبنایی میخوای داشته باش حرمت خصم بر وجوب صلات مقدم میشه این سه تا دلیل هم میاد اینا هم رد میکنیم ولی خود قصر و صلات خصوصیتی داره که این اتفاق باید بیفته و اون خصوصیت جمع عرفی است یعنی ادعای این است که جمع عرفی اقتضا میکنه در قصر بر صلات چی بشه مقدم میشه آیا جمع عرفی از کجا آوردیم که قصر بر صلات مقدم میشه ببینید شما یه چیزی به نام عنوان اولی و عنوان ثانوی قبلها هم شنیدید یک فعل برش عناوین مختلف میتونه استفاده کنه الان مثلا فرض کنید ایشون رو صندلی نشسته طلبه است جوان است منو داره نگاه میکنه.
موینه
پدر نیست، عناوین مختلف، عناوین مختلف اینجا قابل صدقه. ولی عرفن، خوب دقیقا بیدید چی دارم میگم، عرفن چه عنوانی اول برای سر میکنه؟ اون مثلا فرض کنید رای رو مثلا میگم، اون عنوانی که اول برای سر کنه عنوان اولی، اما اون عناوین دیگه مثلا عالم، عالم ارتای شویله میگه عالم، وقتی مثلا یه بحثی بکنه یه مطلعی بگه مقایسه بکنه عنوان عالم انتظام میشه. اینا بعد انتظام کن لعیسه به اولا، اینا میگن عنوان ثانوی. یه سری عناوین هستن که همیشه ثانوی هست، مثل اضطرار، مثل حرج. شما ایش وقت با یه چیزی رو برمشی نمیگه اضطرار، نمیگه حرج، اینا حتما تو مقایسه. ولی یه سری عناوین همیشه ثانوی نیستن، ولی خب مثلا به یه عناوین دیگه ثانوی هستن. عرض ما اینه، اول صغراشو میگم بعد کبرا. عرف وقتی روبرو بشه با کسی که در مکان غصبی نماز میکنه، اولین عنوانی که عرفاً سقو میکنه نماز خواندنه. بعد که مقایسه میکنه این رو با اون مکانی که درش هست و اینکه صاحب اون مکان بر اون کار راضی نیست، اون تصرف راضی نیست، اینجا عنوان غصب میاد. پس عنوان غصب نسبت به عنوان صلات عنوان ثانویه، ولی همین غصب مثلا نسبت به حرج یا اضطرار عنوان اولی میشه. این صغرا که غصب مثل صلات عنوان ثانویه، کبرا ما هیچ موردی نداریم، اگه کسی داره بیاره، که عنوان ثانوی با عنوان اولی تعارض بکنه و بعد عنوان ثانوی و عنوان اولی مقدم نشه. یه جب قرینه داریم، اونه جداست داره، لعالت قرینه، لعالت قرینه داره، حالت عادی. این هم کبرای کلیست که با استقراء اطمینان آور به دست میاد.
قیاس باشه،
قیاس نمی کنیم شیعه کنا، قیاس مال ابلیسه، ولی چه مال ابو حنیفه هست، ما قیاس نمی کنیم، ما استقراء می کنیم، استقرار میکنیم موارد مختلفی را که عنوان اولی با عنوان ثانوی اینها با هم تعارض میکنند. هر چه که از شما نگاه کنید در تمام اینها عرف عنوان ثانوی رو مقدم میکنه، همه رو مقید میکنه به معدای این کبرا.
استقرار
کبرای کلی بیاره دیگه، از جزئی به کلی، بعد اگه اطمینان آور باشه حجت هم هست. ما بگیم شما یه نقص پیدا کن کاری نزد،
این هم عنوان هم هست. این مورد فرزنستان ده تا مورد رو فرق بوده که اینجوری بوده، حالا چه مورد میشه که چه دنی میشه که ما
شیخانم ما یه وقت دو مورد، سه مورد، چهار مورد، ده مورد، ببینید موارد خصوصیت داره یا نمیتوانی اطمینان به عدم خصوصیت پیدا بکنی، درسته؟ اونجا استقرار حجت نیست، ما هم میگیم تا این دلیل سه ما هم میرسیم آخوندم گفتا درسته. اما وقتی موارد مختلف میشه شما اطمینان پیدا میکنی که وجه اشتراک تمام اینها همون ثانوی بودن و اولی بودن. ثانوی اولی عرفی، ثانوی اولی عرفی، این قیاس نیست، قیاس نیست. قیاس یه واقعه مولانا صفی رو به واقعه در اون نصر ملحق میکنی در عجل مشابه هم باید باید میکنی
در تسکیت این عرفی هستش به نظر
شما. شما این عرف این شما برو یه جا یه نفر که داره نماز میکنه، ببین اول چی بیان، اولین عنوانی که میگه بگو چه کار میکنه، از عرف بپرسید چه کار میکنه، چی میگه؟ یه نماز
میگه خونه مردم چه کار میکنه این شده؟
نه نه شیخ خدا الان شما فرزنده با چه میدانم فامیده برو تو گذر خان یکی بره توی مغازه ای نمازم میخوره، بگو چی کار میکنه، اول چی میگه؟ اول میگن نماز میخونه یا اول میگن قصد؟ اگه به ذهن عرفی خودت اطمینان نداری یا شک داری مراجعه بده به عرف. اون چی که به نظر میاد اینه، اول وقتش میگه چه کار میکنه، میگه نماز میخونه، ولی نمازش بذاری تو کمر حسابش راز میسته. بابا میگم در خونه من دراز کشید، تازه همون تو خونه مردم چه کار میکنه، باز بگو این چه کار میکنه، میگه خوابیده. چیکار میکنه؟ لم داده. چیکار میکنه؟ نشسته. بعد میگید چرا تو خونه مردم گرفتی خوابیدی؟ چرا تو خونه مردم گرفتی نشستی؟ چرا تو زمین قصبی نماز میخونی؟ قصب عنوان ثانویه. اجازه بدید من حالا که دارم میگم اینم بخونم براتون، حالا ضبطم میشه. چرا نسبت به استراحت، نسبت به حرج
اینا ثانویه؟
بله، یه سری عناوین همیشه ثانویه هست مثل حرج، یه سری عناوین فرق میکنه. چون ضبط میشه بذارید اینو من بخونم که اونی که ضبط میشه قشنگ حرف ما رو تا آخر بشنود.
خیلی
به ما احترام داریم چی؟ نه الان احترام داریم دیگه، اکرام میکنی، یعنی ما لازم نداریم. شما الان حاضر به اشکالی دیدید،
میگید
ما فهمیدیم میخوایم اشکال داریم. بذارید بخونم، شما هم گوش بدید. اشکال نداره، بهتر میخونم از رو هم عبارت های تبریزی رو میخونم. بر فعل در خارج عناوین مختلفی منطبق است. اصلا ما اولش میخونم. بر فعل در خارج عناوین مختلفی منطبق است. اولین عنوانی که بر آن عرفاً منطبق میشود عنوان اولیست و هر عنوانی که بعد از ملاحظه با شیء دیگر منطبق میگردد عنوان ثانویست. یعنی از عرف میپرسیم او چه میکند؟ اولین پاسخی که بدهد چه کار میکند، چه فعلی انجام میدهد، اولین پاسخی که بدهد عنوان اولیست. البته مثلا همین غصب که در اینجا نسبت به نماز عنوان ثانویست، نسبت به عنوان دیگری میتواند اولی باشد. مثلا در دوران بین غصب و منع غیر از قبیح تعذیر، مصادره دیگه، فلسفه مصادره اینه، یعنی شما یه عنوان غصب حرامه، لا یحل مال امرئ الا بالله نفسه، از طرف دیگه این ما سرمایه‌ای که داره لونه فساد درست کرده، به اصطلاح داره سرمایه برپا کرده که باعث به هم خوردن اون نظام جامعه اسلامی میشه، هرچی هم نصیحتش کردیم چیز که این فایده نداشت. خب یه عنوان عنوان غصبه، یه عنوان عنوان به اصطلاح اخلال به نظام مسلمینه. اولین کاری که اینجا سر میکنه ما بریم اونجا رو بگیریم، میگن غصب کردیم. بعد که توضیح بده بیا آقا ما اینجا فلان بود بهمان بود، یه خب منع کردی از اختلال به نظام مسلم. این منع از اختلال خودش میشه نسبت به قصب، قصب میشه عنوان اولی، این میشه سنگاره. ایشون هم همین مثال زده، در دوران بین قصب و منع غیر از قبیح تعذیرن او تعدیبن که بعضیا به اون قائلن، قصب عنوان اولی است و عنوان ثانوی است. البته برخی عناوین ثانویه دیگر هم وجود دارن که معمولا ثانوی هستند، مثل ضرر، حرج و اینها، ولی عنوان ثانوی منحصر به اینها نیست. این تا اینجاش صغرای بحث بود، حالا کبراش. خب در مواردی مثل صلات و قصب همیشه قصب کمو خطاب نهی مقدم می شود و باید خطاب عام قید بخورد. سرش آن است که ما بین این دو خطاب جمع عرفی وجود دارد. صلات از عناوین اولیه است و قصب از عناوین ثانویه. اولین عنوانی که عرفاً در وضع المساجد سبعه علی الارض با حالت نمازگذاری اطلاق می شود سجود للصلات است. وقتی که آن را با عدم رضایت مالک زمین مقایسه کنیم قصد می کند. هذا کله فی الصغرا. اما الکبرا قاعده کلی ادعا می کنیم که یک مورد هم نقض ندارم، منظور بچه حجیتشه اطمینانه، که هر حکمی که به عنوان اولی بر چیزی ثابت شود و خلاف آن هم به عنوان ثانوی، اهل العرف این گونه جمع می کنند که عنوان اولی را مقید به عدم عروض عنوان ثانوی می شمارند و چون این جمع عرفی است نوبت به تعارض مستقر نمی رسد. بعد دیگه شما این مثال های دیگه هم زدم، خواستید دیگه الان ببینید نوار 292 آره نوار 292 از دقیقه 43 تا آخر نوار اینو میتونید ببینید، گوش بدید ندید. باز دوباره تو نوار دوباره یه دیگه هم داره 293 از دقیقه 38 به بعدم دوباره این رو تکرار کرده. ما هم همین رو قبول داریم توی بحث قصب و صلات، مثلا فقط آیه تبریزی هم نیست ولی این مبنا رو قبول داریم. البته اصل این حرف که ثانوی بر اولی مقدم است نه اینم کسی مخالف باشه و اینو قبول، اینم که جمع عرفی بر سایر جمع ها مقدمه باز مخالف نداره، منتها در تطبیقش با ما نحنفی اجماعی نیست، یعنی همه زیر بار تطبیق نمیدن، ولی اینی که ما گفتیم بطول قاره است. حالا هرکی خب بگو
مثل اینکه عنوان سانه مقدمه اولی یعنی با همه احکامش بگه مقدمه دارن، هر حکمی داشت مثل چیزه
فرقی بگه در جای
به حکم ثانوی هم اباحه باشه، حکم اولی هم بگه باشه مقدمه
یوسف علیکی سلام. نه هیچ فرق، جمع عرفی الان من برای شما همون وجوبه با هم مثال همون مثال الان تصرف در مال غیر حلال یا حرام درسته؟ بعد خدمت شما عرض شد که اینجا حاکم شهر میبینه اینها با این ملکی که در اختیار گرفتن دارن اخلال به نظام مسلمین میفهم مثال که برای تبریزی هم نقل کرد دارن من چیز میکنم. خب این عنوان ثانوی میام اون حرمت رو میزنه کنار، بعدی اون حرمت تصرف بگیم مال جایی
نظام الان شو تعادل وجود و حرمت شد.
نه وجود نیست، الان ثانوی وجود نیست، اون حرمت تصرف رو برمی‌داره.
وجوب حفظ نظام نمی‌تونه برمی‌داره.
نه وجوب حفظ نظام که عنوان ثانوی شه میدونم. الان چه اتفاقی میفته؟
برای وجوب میاد برمی‌داره،
حرمت رو برمی‌داره، ولی برای شما چه اتفاقی میفته دیگه؟ اون وقتی که تو قضیه لازم همین بود، اون درختی که در اختیار اون شخص بود برای او بود، ملک او بود، بدون اجازه او ثروت به جنگل نمیتونست مراجعه بکنن به اون. ولی وقتی اون رجل انصاری اومد پیش امام و امام گفت فرق به ها و اغلب ها و چه، خب این امر در مقام توهم هست فقط داله بر حرمت رو برمیداره، اما الان اون مرده میتونه، یعنی یه جایزه براش که این درخت رو بکنه بندازه جلوش، میتونه نندازه. یعنی تقوم عنوان ثانوی بر اولی به لحاظ جمع عرفی است، این دیگه ربطی نداره که حکم مستمدش وجود باشه یا حرمت یا استحباب یا اباحه یا کراهه.
مثلا فرض کنیم وجوب صلات رو داریم، ایشان سعی کنه صلات نماز بکنه که یا خطبه نه منجر به اهانتی که نه منجر به حرمت نشه، یا مثلا فرض از شاهد میدیم کراهت داره خوب نیست اینجوری
بعد از این که کراهتی نیداره اصلا تقدمه، هر اینجا تعارضی نیست، تعارض بدوی نیست، تقدم عنوان ثانوی بر اولی به لحاظ جمع عرفی است. شما به سوال رو جوری میزنید که برای جمع عرفی هم باید تعارض بدوی بیا، بعد عرف بیا تعارض بدوی رو چکار کنه؟ برطرف کنه، نذاره به تعارض مستقر برسه. شما به سوالی که میگید اصلا تعارض بدوی نداره، جه اجتماع موردیه، من نماز میخوانم، نماز من مثلا فرض کنید بی احترامی نیست، مثلا فرض بی احترامی که کرام، از اون طرف یه کاری هم دارم میکنم که اون بی احترامیه، هر دو هم با هم انجام ده، اصلا اینجا تعارض بدوی نیست که یکی بخواد دیگه ایرش کار کنه برداره که بیم کدوم برمیداره.
مثلا چی میشه بگیم تعارض بین اولی و ثانوی که مواردی نیست که مثل مورد مثلا چیز باشه وجوب و
ایناش مهم نیست، تعارض بدوی باشه، تقدم ثانوی بر اول جمع عرفی عرض نیم جایی رو مثال بگید که شما تعارض باشه، اول تعارض باشه ها، بعد ثانوی بر اول مقدم نشود. این رو بیارید، ما عرضمون اینه که حرفای تبریزی هم همین بود که خوندم، شما بگردید اگه پیدا کردید موردی پیدا کنید، اگه پیدا کنید ما هم استفاده میکنید تو دفتر رو یادداشت میکنید با سند هم که عنوان اولی و ثانوی باشه، تعارض بدوی هم بکنه، اما در عین حال ثانوی بر اولی مقدم داشت، تعارض باشه چون تقدم ثانوی بر اولی از با جمع عرفیه، جایی که اصلا تعارض بدوی وجود نداشته باشید مثلا همین صلات و قصر، اگر شما جوازی باشید تعارض بدوی هم پیش نمیاد که حالا باید خدام را بر خدام چکار کنید مقدم کنید، یا اجتماع موردی مثلا
توی مثال تعارض ظاهریست، یعنی تعارض که میگفتیم از
ببینید چرا
همون
اجتماع رو کردم بس آخون اجتماع رو نگرا از تعارض جدا کرد، یا تونه که جدا ما اونجا اشکال کرد اونی اگر کسی جوازی بشه جدا، ولی اگر امتناعی بشه و مخصوصا تقبیل جامع نهی هم بشه دیگه این با تعارض از هم جدا نمیشن، اشکال جهنی هم نمونه خویدام داره و وقتی این مبنی رو مالی دیگه فرق نمی کنه. شما خدمت شما هر سال بگید تعارض یا اجتماع فهم چون اجتماع و تعارض رو امتناع و مخصوصا تعظیم جانب دارن دیگه ما برامون احراز نشد وجود دو ملاک و یه ملاکه، چون بله در تاسیسیات ممکنه در امضاییات مثلا اون در رو بشکن و یه نفر نجات بده، ولی در تاسیسات شاره ممکن نشد. مثلا فرق نمی کنه، تعارض صرف میکنه، تکاذب بیا نفی هم بکنن، مثل صلات و قصد که ترکیب اتحادی هست برفرض اینکه شما امتنایی میشه. اینجا عنوان ثانوی باشه و اولی، ثانوی بر اولی مقدمه، این جمع عرفی است. شما هم احتمال دو روز این قیود و سغور را نگفتی که گفته
نه احتمالش
که به تطبیق نه تطبیق کمولا اجماعی نیست، این قیود و سغور شده ثانوی اولی جمع عرفی است، باید تعارض بعدی اول بیاد بعد حالا جمع عرفی ثانوی بر اولی مقدمه اولی خیلی میخوره. توی قصب و صلات هم همین برنامه هست. بله
دوستا دوست سال اگه این وقت این چین جمع عرفی کرد که خود شاره دلیل نداشت روشه برای چه عنوان اولی اینجا بوده اصلاً گفتم تایید نه والا یو وقتی اصلاً تو تو خیلی
والا اون تو زیغه وقته، در زیغه وقت همینطور اصلاً گفتم در زیغه وقت شما نمیتوانید بگید نه مقدمه، قطعا در زیر وقت بین صلات و قصد صلات مقدمه.
اون چه صلات عنوان اولیه پس
نه اینجا یک چیز جدید ایجاد شده، حالا که شارع قضا راضی نیست و این کار منجر به قضاست، این اون چیزی که در حالت عادی بود نماز خواندن بود و قصد کردن قصد مقدمه، اما در فرض زیر وقت چون منجر به قضا میشه
کار به بدا نباشه، بدا رو جایز بدونه اگه کسی بعدا رو جایز بدونه من ساعت الوقت هم جایز میدانم که صلات رو بخونه. این صلات رو توی کتاب دو تکبیه به حاله مقدم میکنم،
صلات دو تکبیه به حاله مال زیر وقت در سه وقت که نیست نماز ترک نشه.
نه الان ممنون کسی که بعدا رو
کار نده لا تترک به حاله بگه نماز ترک نشه. خب این داشته باشید، اینه داشته باشین روش فکر کنین. حالا هنوز بحث تمام نشده که ما هم دو خواهد چند تا تقدیم ها رو بگیم، باشه چند تا از تقدیم ها رو بگیم مجدداً به این برمیگرد خوب خیس بخوره و اشکالاتتون برمیگرد. اما ادامه بحث جلسه قبل بچه اول رو گفتیم که بعضی گفته بودن نه هم بار بر هم مقدمه. چرا؟ چون دلالت نه اقوا از دلالت امره. گفتیم چرا قوی تره؟ گفتم به خاطر اینکه نه شما بخوای امتثال کنی باید همه افراد رو ترک کنی، ولی امر که بخوای امتثال کنی یه فرق کافی. مرحوم آخونده اومد جواب داد گفت نه این به امر و نه رب نداره، امر و نه اون هیئت امر و نه میان میگن ما مدلولمون رو میخواییم، اون مدلول مقدمات حکمت توش جاری میشه، منتها مقدمات حکمت وقتی که منهی و نهی باشه اون طبیعت مستلزم ترک جمیع امراض، وقتی مأمور به باشه با تحقق یک فرد کافیه، چون صرف الوجود مطلوب میشه دیگه، مقدمات حکمت که هر فردی رو بیاری درسته. بعد اشکال کردن که در این لا تقصیر مجاز پیش میاد، گفتن مجاز پیش نمیاد مقدم اگه بعض افراد اراده بشه، گفتن مجاز بشه، گفتن مجاز هم پیش نمیاد بخاطر اینکه اون به همون مقدمات حکمت از روی تعدل دال و مدلول میشه، مثل رقبه و رقبه ممره چجور بود که گذشت. الان یه بحث دیگه رو مطرح میکنه که این چیزی که میخواد بگه ریشش برمیگرده بحث عام و خاص. اول من عام و خاصش رو بگم تا اینجا معلوم میشه بعد تطبیق بودیم به اینجا. در عام و خاص مثلا وقتی شما بگید اکرم کل عالمه، کل بیارید علاتون بیارید، یه بحثی هست که این کل با مثلا اهل الله البی که مطلقه فرقش چیه؟ مرحوم آخوندین هم معتقده کل خودش میاد درست میگه من وعد شده، اما این که میگه من تمام افراد مدخولم را میگیرم، اما این مدخول خود چند فرد را شامل میشه، یک فرد یا ده فرد یا صد فرد، اون به کل ربطی نداره، اون از طریق مقدمات حکمت درست شدی؟ این حرف رو عیناً الان تو امر و نهی هم گفت، گفت هیئت امر بیاد میگه من طبیعتم رو میخوام، اما اینکه این خواستن به یه فرده یا چند فرده به هیئت امر و نهی ربطی نداره، بس دیگه داره مقدمات حکمت چی باشه؟ در نهی مقدمات حکمت همه است، در امر صرف الوجوده یک فرد کافی، درسته اینجا؟ درسته شده خود در اینجا
اینی که همه گفتید اکم کل عالمه کل مگه مطلقه
کل عامه در عام میگه
عام هم متصدیه
مدخول نیست کل فقط میگه من تمام افرادم رو میگیرم تمام افراد مدخولم مدخولش چقدره این دیگه میرون مقدماتی کرده عام کاری نداره دقیق کنش تو شد در مقابل مشهوری رو نمیگن مشهور در عام میگن نه عام وقتی که اومد خودش دلالت میکنه بر تمامی افراد مدخول این تمامی ها بس از مقدمات حکمت نیست واسه همین هم هست که مشهور میگن اگر عام با مطلق درگیر بشه اون جلسن گفتن عام مقدم میشه چون میگفتن عام که بیاد وزن بیاد تنجیزی میگه من همه مدخول را گرفتم مطلق که بیاد میگه آقا این با مقدمات حکمته چون یکی از مقدمات حکمت نبود قرینه بر خلافه عام هم میگه انال قرینه تو علال خلاف یه محتملان که قرینه بر خلاف باشن همین که شد مقدمات حکمت میپره عام برای مقدم میشه آخوند این هم نمیپذیره میگه عام هم مدخولش با مقدمات حکمته در نتیجه همونطور که اون شمول و سعی علالله البیل با مقدمات حکمت بود شمول و سعی اکرم کل در رجلین هم با مقدمات حکمت خواهد بود بنابراین اینا بر هم مزیتی پیدا نمی کنن اینو فهمیدی؟
از این نیست
حالا از این سای دیگه ممکن از همین نیست که اولا برد تقدم بیردن این حرف بین دعوای بین مشهور آخون که دعوای مهمی هم هست یه بار تو آم و خاص اینو مطرح میکنی مفصل یه بار تو تعادل تراجی کمون سمره شون تو تعادل تراجی گفته میشه اونجا هم دوباره میگه اینجا این بحث رو مرموم آخون تکرار میکنه میگه مایی که توی هیئت امرونن میگه هیئت عوامل میگه من مابعد رو میخوام هیئت نهی مابعد رو نمیخوام منزجر شد اما حالا مابعد یه فرده یا چند فرده فرق نمی کنه چه در عوامل چه در نواهی با کی فهمیده میشه مقدمات اللهم الا ان یقال که اون حرف میگه مشهور تو کور میزنن تو هیئت امر و نهی هم بزنید بگید خود هیئت امر که وضع شده للوجود خود هیئت نهی که وضع شده للوجود خود اینها دلالت میکنن بر بعض افراد یا تمام افراد اون موقع ممکن برگرد بگید هیئت امر وضع شده برای دلالت بر یک فرد از مابعد درسته؟ هیئت نهی وضع شده برای دلالت بر ترک تمامی افراد مابعد اللهم بگید کسی چنین چیزی رو بگه چون در کل رجلین میگن که میگن خود کل وضع شده برای تمام افراد مابعد نه مقدمات حکمت اونطور میگن و مرمون سمره متعطب میکنن اگر کسی اون حرفی رو که در کل میزنن اینجا هم تکرار کرد لکان لحاظن وچه و تقدیم وچه بود وچه چی بود؟ بگو امز و نهیونش قوی تره چون همه افراد دیگه مایاخود جواب داره که این همه افراد به امر و نهی ربطی نداره این هر دو از مقدمات حکمتی که در مدخول جاری میشه این مابعد امر و نهی جاری میشه اللهم من کسی بگه نه این شمول و سعی مابعد هیئت هم از خود هیئت برمیخیزه
چه ربطی داره به این خود بحث ما یعنی بالاخره الان یه نمازیه با یه قصدی حالا اون که قصد ماهیتش اینه که
شیخ خودم نگرفتی مطلب نه یه بار دیگه میگه طرف گفت دلالت نهی قوی تره آخون گفت این شمول و عدم شمول به دلالت نهی ربط نداره به اون مقدمات حکمتیست که در متعلق یعنی در قصد و صلات جاری میشه درسته؟ پس بلاکت ربطی چون تا اینجا جواب آخوند و فهمیدی چی شد؟ خب حالا طرف چی میگی؟ بگه اللهم الا نیغار که اون حرف میره کسی که مشهور در عموم میزنن در کل میزنن بیان تو هیئت هم بزنن در کل چی میگن؟ در کل میگن خود کل دلالت میکنن بر شمول برای تمامی افراد رجل ولا رجل توش مقدمه این رجل خودش در همون طبیعت لابشه طبیعت مقبله به کار میره شمول مال کله اگه کسی همین حرف آمد تو امر و نهی هم زد خب شمول لا تقصیر بشه مال نهی و این عدم شموله بگید سنده بشه مال امر اون موقع استدلال وجه پیدا می کند که بگوید دلالت نه بر جمعی افراد دلالت ام بر سر بود وجود دارد.
در اینکه اگر نه از اون حیث اقواس دلالتش که باید تمام افراد منتفی بشه و از اون بعد امر ضعیفه که با صرف وجود، این چرا به بحث اجتماع امر نه داره
کرد؟ خدا مگر نمیخواست بگیم چی میخواست بگیم؟ میخواست بگیم نه اقواس امر، مگر نمیخواست بگیم
آن حیثش ربطی به بحث ما نداره؟
باید چجوری باشه که ربط داشته باشه؟
باید مثلا فرض کنم بگه بفهمونه که این متعلق نهی من خیلی نزد
شارع
مهم است. اینجوری باید
بفهمیم. چهار تا راه برای تضاهم مناطی بود. اولین راه این بود که ما از خارج بدانیم یکی هم بدانیم. دومین راه این بود که از خطاب بفهمیم. اون تا موقعی که من فعلا محدود به این دوتا نبود. الان از این اشکال دیگه هست میگم، اشکال کبروی، ولی اینی که شما میگید وارد نیست. طرف میخواست اقلایی به دلالت رو برسونه، ما یا خود به اشکال صغروی کردیم، گفتیم مثلا اقلایی به دلالتی وجود ندارد. چرا؟ چون این شمول و عدم شمول به همه مقدماتی تو دیگه در مدخول جاری میشه، اقلایی بود دیگه. اللهم الا ان یقال که نه، این شمول و عدم شمول مال مدخول نیست، این شمول و عدم شمول مال خود هیئت امر رو نهده، کمایی که در کل در رجلن همین رو میگه. این یه حرفه، این رو فهمدیم که با این بیان صغرویت دیگه نمیشه اشکال کرد، اما جای اشکال کبرویش هست. اشکال کبرویش رو اینجا نگفته، در تعادل تراجی گفته. در تعادل تراجی اونجا وقتی که بحث میشود که آقا مثلا عموم شمولی با عموم بدلی یا اطلاق شمولی با اطلاق بدنی در افتاد، اطلاق شمولی همه رو میگیره، اطلاق بدنی واحدون علا سبیل بدنه. بعضی گفتن شمولی و بدنی مقدمه، شما این چرا همین خواست بگی؟ بعد آخون تو تعادل تراجی جواب میده، میگه این که یک چیزی قرض ازش با انجام همه حاصل بشه و یک چیزی قرض ازش با صرف الوجود بگی حاصل بشه، این لزوماً معنای این نیست که قرض از اولی اقوای از دومی است. درسته اون با قرض با ترک همه است، این قرض با مثلا ترک یه فرده، یا اون با انجام همه است، این با انجام یه فرده، ولی چه بسا اون یک فرد خودش چه میگن؟ بسا مرد جنگی به هست 100,000، صرف این که تأمین قرض تعدادش میره بگید بالا، لزومن به این معنا نیست که قرض از اون قرض قبلی بگید اقوا باشه و هم باشه. این هم اشکال کبرویست که مرحوم آخون تو تعادل تراجع بگید، اون حرف تعادل تراجع بذارید پلوی هم، پلوی اینی که اینجا میگه مجموعه دو اشکال میشه، یه اشکال صغروی که اینجا کرد که جلسه قبل بودیم و باید اللهم الا ان یقال، یه ممکنه کسی از این اشکال صغروی جواب بده، همون حرفی رو که مشروط کل میزنن اینجا هم تکرار کنه که هیئت هم صرف الوجود را میفهمانند، هیئت نهی هم شمول را میفهمانند. پس صغرویت دلالت نهی قوی تر میشه از دلالت امر، این حل میشه. منطقه اشکال کبروی تعادل تراجی باز باقی میماند که درسته که برفرضم که اینطور باشه، این شمولی میشه تأمین غرض مولا افراد بیشتری میتلده، اونجا بدنی میشه تأمین غرض مولای فرد کافیست، ولی صرف این برای اهمیت بودن اون غرض کافی نیست. الان بچش هم فهمید دیگه چرا این رو میگه،
اینکه از الان آخون نمیشه آخون باز همین ثابت کنه دیگه، میخواست بگه که
یه آخون نمیده میگه اشکال نمیده دارم، یا آخون به همین مطلب جواب دیگری در تعادل تراجی زده و اون جواب جواب کبروی است. این جوابی که اینجا میده جواب صغروی است، بعد خودش هم با علام الانیقال اشکال میکنه. جواب دیگری تو تعادل تراجی میده که جواب کبروی است که صرف این شمول بودن و اون و شمول نبودن به اصطلاح باعث تقدیم نمیشه،
باز هم آخون ثابت میشه بگیم
میده و آخون داره بگه این رو
شیر اشکال کردن با آخون، آخون میده جواب بگیم
نه عزیز دلم، آخون یه جواب اینجا توی نواقع اجتماع رای داده، یک جواب صغروی، یک جواب دیگه تو تعادل تراجی داده که جواب کبرویه، اون رو باید میتونید اضافه به دو جواب بشه مجموعه، درسته؟
نه
آره این اشکال نبود. بوتا این نکته رو بگم، ولو آخوند این رو میگه ولی خودش به این منتظم میگذن اللهم اللهم یقال دیگه، چون در همون عام و خاص خودش این رو قبول نداره که کل دلیل بشود برای شمول ما و قبول نداره این رو. میگه کل فقط میگه من همه افراد مدخول رو میخوام، حالا اون مدخول چقدره این به کل رفت داده. ممکنه مقدمات حکمت بیاد بگه بدلیه یه فرد کافیه، ممکنه بیاد بگه شمولیه همه رو داره، اون دیگه به کل رفت داده. این یکی. و نکته دیگه، تازه حالا اگر کسی در کل این حرف را قائل شد آخون که قائل نیست، لزومی نداره حتما در هیئت امر و نهی این رو قائل بشه. آخون میگه اگر ممکنه کسی اون حرفی که اونجا بود رو اینجا تکرار کنه تا اون صغرای بحث را درست کنه که هم شمولش از نهی بیشتر میشه. این هم از این طبیعتا اون اشکال مجازیت هم جوابش داده میشه، مجازیت بیش نمیاد چون تعدد دال و مدلول میشه. الان بفهم جواب آخره، مجازیتی پیش نمیاد چون تعدد دال و مدلول میشه. یعنی مثلا فرض کنید اکرم کل عالمه، حالا بشه اکرم کل عالم عادله، درسته؟ این که من از این مدخول عالم عادل رو اراده کردم مجاز نبود، اکرم تو معنا خودش بود، عالم هم تو معنا خودش بود، عادل هم تو معنا خودش بود. این این داله های متعدد نتیجه از تزیین و طبیعت واجبه بود، این مجازیتی نیست. این تعدد دال است و مدلول همشون توی موضوع لن. تو خودمون کلا که معلوم مجاز بودش، اگه کل عالم عادل خب کل که تو معنا خودشه، عالم آدم تو معنا خودش هم تعدد دال و مدلوله. بنابراین اشکال مجازیت نه روی مسلک مای آخون وارده نه روی مسلک دیگران. حالا اگر کسی اون مسلک دیگران که در کل بود رو تو هیئت امرایی هم گفت، صغرویت مشکل براش حل میشه ولی اون جواب کبروی تعادل و تراجی سر جای خودش میمانه. آخون میگه مجازیت در اون مسلک اونها پدید میاد، در اون مسلک ما پدید میاد. دقت کردی چی شد؟
اونا چی؟ یعنی خب میگم چی میدیدن تو فرق بین لا تقصد با اعتقاد قرارتن؟ چه فرق بین دوتا بود؟ اونو میگه مجازه میگه که اعتقاد قرارتن مؤمنه رو بخواهم بیاریم اینو میگن حقیقته ولی لا تقصد در مورد سواد باشه اینو میگن مجازه. چه چیز باعث میشه این دوتا از هم دیگه تفکیک کنن؟ اینا لا تقصد رو اگه ما بگیم منظورش گفته لا تقصد ولی مثلا تو غیر موارد صلاح اینو میگن مجاز،
چون میگن استعمال جز، استعمال لفظ موضوع للکل در جز میشه، یعنی اون مستشکل
میگن اعتقاقاتن. چرا نمیگن اعتقاقاتن؟ اونا میگن حقیقت، میگن اعتقاقاتن اگر تو مؤمنه به کار بره
نه اونم مجازه. حلش اینه که از باب تعدد دال و مدلوله، رقبه مؤمنه مجاز نیست، اینجا هم مجاز نیست. رقبه تو موضوعنده خودشه، مؤمنه هم تو موضوعنده خودشه، اعتقه هم تو موضوعنده خودشه، هیچ مجازیت نیست. کما این که اینجا هم نیست. الان تو ببرد میخونیم ببینیم دقیقت
عام استعدادی هم که هم وجود استقرار رو همه افراد میبینیم.
دقیقت کردید که آخون گفت که این استقرار مال امر نیست، حرف آخون، این استغراق یا بدل مال اون مدخول امره. خود هم نه استغراق رو میگه نه عدم استغراق.
حالا مبنای آخونه، حالا مبنای
کسانی مبنای قوم مبنای قوم
ما آنجا هم استغراق داریم تو برای من که توی نهی از مجموعه هم بشه یه دونه امتصال داریم.
در عام استغراقی نمیشه، بدلی میشه، شمول بدلی میشه. امر که میاد نتیجهش این میشه، میگه یک فرد از افراد این رو بیاور، هر فردی که خواستی بدلی میشه. نهی که میاد ترک جمعی افراد میشه، شمول استغراق میشه. طرف فکر کرده بود این به معنای اقوایت دلالت نهی از امره، آخون گفت رو مسلک ما اصلا چنین اقوایتی پدید نمیاد چون به امر و نهی ربط نداره، به مقدمات که باید در مابعده اللهم که کسی بیاد این مشکل از صغروی حل کنه به خود امر و نهی برگرده. درسته تا اینجا؟ خب از اشکال کجاشه؟
نه سوال این بود که ما یک امر داریم که هم که میکنه امتصالهای متعدد داره در خارج، این امر یعنی شمول داره، چطوری ما میگیم
شمولش بدلیه یا استغراقیه؟
استغراقیه. این امری که استغراقیه شکلی نسبت به نهی که شمولش استغراقی نیست،
ببینید الان داریم کجا رو با کجا ما کجا رو داریم با کجا میسنجیم؟ سله رو داریم با لا تقصیر میسنجیم. سله شمول بدلیه، یک فرده. لا تقصیر شمولش استغراقیه، ترک جمعی افراد. و لولا القرینه هر امری بدلی میشه چون سر وجود یا تعقب به اول وجود دیگه
در حالت استغراقش از خرید نمیدونه
در همینه دیگه. در امر امر میگه این طبیعت من را محقق کن، یه فرد بیاری طبیعت محققه. نه میگه طبیعت من یا من را ترک کن، ترکش به جمعی افراد. لولا القرینه اون استغراق میشه این بدل. اونا هم به همین خاطر گفتم پس نه اغماس آخون گفتیم به امرونه رد نداره، این مال مقدمات حکمتیه که در اون طبیعت جاری میشه، درسته؟ اللهم کسی این اشکال، پس اشکالی که تا اینجا گفتیم اشکال چی بود؟ صغروی بود. این آقا این جمعی افراد در نهی و یک فرد در امر مربوط به امرونه نیست، مال مقدمات بگید حکمت ما اینو گفتیم، درسته؟ اللهم الا ان یقال، که اون حرفی رو که طرف مقابل ما توی کل میزنه مقابل آخون همین تو هیئت امرونه هم بیاد این حرف را بزنه. چطور اونجا میگه کل خودش دلالت میکنه بر شمول ما، بعد اینجا میگه هیئت امر دلالت میکنه بر بدلیت، هیئت نهی دلالت میکنه بر شمول و استقرار. و اشکال صغروی ما میپره اللهم الا ان یقال که ان فی دلالت کی امر و نهی بر استیابی همون شمول کفایت است و دلالت است بر اینکه مراد از متعلق مطلق است. یعنی خود امر و نهی اون اطلاق را میفهمانند، نه اینکه اطلاق از اجرای مقدمات حکمت در مأمور به و منهی عنه به دست بیاد.
امر لفظی
نه نظر اخو نفسی کی لفظی
اینا
برای عمومیت نفذیه،
چون
آخه که مستشکل بطور عقلیه اون که یعنی درسته اون لازمه عقلیه، مدلول التزامی لازمه عقلیه، نفی طبیعت نفی تمامی ها. کما ربما یدعا ذلک را، این چی را؟ دلالت خود اینها را بر استیاب در مثل کل رجلن، و گفتن که مثل لفظ کل خودش دلالت می کند بر استیعاب جمعی افراد رجل بدون نیاز به ملاحظه اطلاق مدخول کل و قرینه مقدمات حکمت، بلی یک فیکی در کل اراده اونچه که معنای مدخولش است، که معنای مدخول چیه؟ طبیعت مهمله و لابشرت است. یعنی مدخول تو شمول نیم، مدخول خود معنا عادیه. یکفی ارادت و ماه و معنا فی دلالتی، فی دلالتی متعلق میشه به کی؟ یکفی. یکفی اراده اون چی که معنای کل است در دلالت کل رجلن علل استیعاب. این حرف به ثمره داره. این حرف کسانی که این حرف رو میزدن میگفتن اگر عام با مطلق در بیفته عام مقدم میشه، چون عام شمول گفته تا آخر، مطلق میخواد با مقدمات حکمت بیاد، عام که اومد اون مقدمات حکمت به هم میریزه، مطلق از بین میره. داره که اون مسلک آخوند این اتفاق نمیفته. عام هم نمیگوید تمام ما بعد من وضعا میاد یا نمیاد، این که تمام ما بیاد یا نیاد اون مسلک آخوند با مقدمات حکمته. لذا این که عام بر بشه تنجیزی مطلق بشه تعلیقه بره بیرون این نیست. در هر دو شمول ما بعد تعلیقی است و مقدمات رو مسته که آخون اون ثمره این دو بحثه.
به نظر آخون فرق عام مطلق چه میشه؟
میرسیم حالا اصلا. اون جلسه هم گفتم دو مسلک است، یه مسلک بحث وضعی تعلیقی است که قبلا شدید، یه مسلک دیگه هم است که بحث عام مطلق رسید میگه بودم عجله نکن. انقدی از عام و مطلق فرق گفتم که این عبارت اینجا معلوم بشه، ثمرم پیشنتون باشه بدونید به درد میخوره. و این کانه، این و این کانه تعریض به همون اشکاله که اونجا میگفتن که اگر من لا تقصیر در بعض افراد اراده بکنم بعد مجاز پیش بیاد، داره که بل وجدان مجاز نیست. میگه و این کانه لا یلزم مجازون اصلا لا اریده از مدخول فرد خاصی بالقرینه، همون اشکالی که گفتم تو مقدم هست شیخ خدا پرسیدی اونجاست. لا فی نه در کی پیش میاد؟
کل.
نه در کل پیش میاد مثلا
آخر نمر
نه داخل نه مدخول بر. یا نه در کل، حالا شما داخل و مدخول علاقه دارید اون بر. نه در کل پیش میاد و نه در اون مابعد کل. در کل پیش نمیاد چون کل دلالت میکند بر استیعاب تمامی افرادی که راده شدن از مدخول. خب اینجا هم همونه دیگه، تمامی افرادو میگی. و در مدخول هم پیش نمیاد، فیه میخوره مدخول. در مدخول هم پیش نمیاد چون به صورت تعدد دال و مدلوله. یعنی به همون جد که در اعتق رقبتا مؤمنه مجازیتی بگید نیست، تو لا تقسیم اگه قرینه بیاد که منظور بعض افراده باز مجازیتی نیست. و لا فی المدخول، در مدخول هم مجازی پیش نمیاد اگه به نحو تعدد دال و مدلول باشه. چرا؟ چون استعمال نشده کی؟ مدخول. اون مدخول استعمال نشده مگر در موزله خودش. خصوصیت از دال دیگر استفاده شده. وقتی میگید اکرم کل رجل عالم عادل، هم هیئت اکرم، هم کل، هم عالم، هم رجل، همه تو معنا خودشونه. مجموعه اینا رو که میذاری کنار هم به اون میرسی. فتدبر، اینجا جاهای تدبر زیادی است. حالا شما هر کدوم رو خواستید در نظر بگیرید. یک، بر فرض که این اللهم الا ان یقال درست باشه، اشکال صغروی حل بشه. اشکال کبروی که مرحوم آخوند در همین کفایه در تعادل و تراجیح میگه اون سر جاشه. چون اشکال صغروی حل بشه نهایت این میشه که ام عموم بدنی میفهمانند نه عموم شمولی میفهمانند. خب در تعادل و تراجیح گفته صرف این که این شمولی باشد اون بدنی اقوالی اقوالی میفهمونه. درست شمولی که از این رسیدن به غرض مولا افراد زیادی میخواد، بدنی که از رسیدن به غرض مولا بگید یک فرد کافیه، ولی چه بسا اون یک فرد فضیلتش بیش از اون تعداد افراد زیاد باشه. صرف شمولی بودن اقوا بودن در قرص نیست. ببینید اون دکته که آگه درست بود، تمام مطلب نبود. در تضاد مناطاتی اولین راه برای تقدم احراز اقواییت از خارجه. راه دوم بود که ما از خطاب بتونیم کشف کنیم اون را. مستشکل این کار رو بخواست کنیم، مستشکل میخواست از این که اونجا شمولیست پس رسیدن به قرص کلی فرد میخواد، این ور بدنیست رسیدن به قرص با یه فرد حاصل میشه، کشف بکنه که قرص در اون وقت چیه؟ قوی تره. خب این ملاحظه رو رفت. این یه بخش تدبر که خود آخوند در تعادل تراجی این بحث رو که مطرح میکنه اونجور رفت. یک بخش تدبر دیگه میتونه این باشه که اصلا ما همین حرف رو قبول نداریم، این رو که با الله و من از اول گفت همون تدبر کن که الان من سرش رو نمیگم باشه تو بحث هم بخواست که اصلا اصل این حرف تو خود کلم درست نیست به نظر ما، چه رسد به این که بگید به هیئت عام بیاد. این هم دوتا. سومین چیزی که میتونه باشه، حالا اون کسانی هم که در کل قائل بودن لزومی نداره تو هیئت عام رو نهیان این را بگید قائل باشن و همون بیان را تکرار کنن. اینها رو بزنید به عنوان وجود تفکر پیشتر در نظر میدید، وجود دیگه نمیتونه باشه. حله مثلا اولی مهمتر اگه صغرمیش هم حل شد اون کبرویه سر جاش هست. خب مرد این یکی گفته بودن نه چون بر شموله دلاتش قویتره پس منا میشه مناتش هم قویتره برای هم مقدم میشه جواب. راه دوم از علامه هندی نقل شده که ایشون جمله ای گفته به نام دفع المفسده اعلام جلب منفعت. این جمله را علامه گفته به عنوان مرجع نهی برم نگفته، جای دیگه گفته. بعد گفتن عده‌ای ظاهرا فخر محققین گفته باشه بلد علامه که با این حرف معلوم میشه در اجتماع رو نهی هم جانب نهی قوی تر از امره. چرا؟ چون نهی اونه که من وقتی مخالفت بکنم اگر نهی رو امتثال کنم دفع مفسده کردم، اگر امر رو امتثال کنم جلب منفعت کردم. خب نهی رو امتثال میکنم این صلاح در مکان قصبی را در سه وقت ترک میکنم تا دوچار مفسده قصد داشتم، این اولاست از این که بخوام من وقت سلامیه را تحصیل کنم. این روشنه. میرزای قومی جوابی داده که آخوند اون جواب رو قبول نداره. حالا میرزا جواب بگیم، بعد خود آخوند چهار تا جواب دیگه داده. اما جواب میرزای قم، میرزای قم میگفته این بذار کامنت هم بگم حق میرزا تزینش، میرزا گفته این قاعده مال دوران بین واجب و حرام نیست، بلکه مال بحث حرام با مستحب، در حرام در اون مقصده است، در مستحب فقط جلب المنفعه است، یعنی اگه مستحبم ترک کنی ضرر نمی کنی، چیز مستحب رو شما انجام بدی جلب منفعت کردی، ترکم کردی عدم المنفعت، ضرر نیست، ضرر کم شدنه، صرف عدم النفع ضرر نیست، یه به یه داریم دیگه تو یه به یه دیگه نسود که نسد. خب پس بنابراین گفته میرزای قمی این مال جاییست که یه طرفش فقط منفعت باشه مثل مستحب، اونجا اگه حرامی با مستحبی در افتاد بگیم حرام مقدمه، چون حرام دفع مفسده میکنه، مستحب فقط جلب منفعت میکنه، اما تو دوران بین حرمت و وجود، خب اگه حرمت مثلا انجامش مفسده داره، وجوبم انجامش منفعت داره، اما ترک واجبم دوباره مفسده داره، یعنی دو حالا وقت میرزای قمی رو داره، میرزای قمی گفته که در واجب اگر انجامش منفعت داره، ترکش هم مفسده داره، پس اینطور نیست که یه طرف فقط منفعت باشه یه طرف فقط مفسده باشه، کما اینکه حرام هم همینه، حرام هم اگر انجامش مفسده داره ترکش منفعت داره، پس این اصلا در بین حرام و واجب و مانند رو پرید نمیان، چون مانند رو میتونیسی یه طرف فقط مفسده یه طرف فقط منفعت، یه طرف انجامش اگر منفعته ترکش هم مفسده است، اون برم اگر ترکش در خود مفسده است انجامش جلب مفسده است، دو طرف هست، حرف میرزا رو فهمیدیم؟ آخون همونطور که آقا گفت این مبنا رو از میشه قبول نداره، منطق ناقص میگه، خود هر دو رو میگفت، اگر منظور از منفعت و مفسده اونیست که تو مرحله اقتضای اونو دارید میگی، خب ما به شما جواب میدیم، میگیم آقای میرزای خود ما قبول نداریم که هر وقت انجامش منفعت داشت ترکشم مفسدش تو بشه، چیزی که واجب میشه یعنی مصلحت ملزمه داره، حالا اینکه ترکشم غیر از اون مصلحت ملزمه یه مقصد دیگه داشته باشه از کجا؟
همین که آدم میاد جهنم هم خوش مقصده نیست؟
اون که اعقابه برادر من، اون که اعقابه، اون مال ترجزه، بعض رو گفتن منفعت و مقصده از مال مقام اقتضاه، اعقاب مال مقام ترجزه، البته حالا من جواب کاملشو میگم اونم جواب میدیم، اگر منظور میرزای قمی همون منفعت و مقصده معروفه که مال مقامه بگید اقتضاس، نه معروف مقام اقتضاس اقتضاس، ما قبول نداریم که در واجب انجام جلب منفعت ملزم است ترکش هم مثلا دوچار شدن به مقصده ملزم است، کما این که در طرف اون برم قبول نداریم این رو که حرام مثلا ترکش دفع مقصده ملزم است، امتصالش جلب منفعت ملزم است، نه این نیست، هر جا مقصده ملزمه بود حرام میشه، حالا هم از این که در ترک چی باشه، هر جا در انجام اون کار منفعت ملزمه بود مصلحت ملزمه بود واجب میشه، اما در پیش و اونایی که این حرف رو زدن کسانی بودن که ضد عام رو قائل بودن و برای توجیه ضد عام اینو میگفتن، یعنی اول ضد عام رو قائل بودن بعد کشف علمی میکردن که باید تو مصلحت و مفسده هم اینجوری باشه، خب ما که ضد عام قائل نیستیم، اما برای تکمله بحث عرض میکنم، اگر منظور میرزای قمی از مفسده و مصلحت اقام باشه، مفسد و مصلحت اقتضایی نباشه، اقام میخواسته بگه، میخواسته بگه در مستحب در ترکش مثلا اقام نیست این باده خوبه، ولی در واجب در ترکش اقام، خب اون هم باز درست نیست، چون اگر اون باشه مانعنفی میشه دوران بین وجوب و حرمت، و میدانید در دوران بین وجوب و حرمت نه بر انجامش اقامه نه بر ترکش اقامه، چون اگر انجام
بدی اون نماز که بیمون بکن نه
اون که حالا حتی دیگر چون به سه وقت تو اشکال کرده اون سر جا خودش کلیت قصه رو بگم اون که حالا بحث امتصالشه، هر صورت که دوران بین وجوب و حرمت دوران معمولون با من یوننه اینجا اینطور نیست، اونی که شما شنیدید که در علم اجمالی باید احتیاط کرد جایست که یک طرف موافقت قطعیه بشود و اون طرف مخالفت احتمالیه. بگیم مثلا اگر حرمت غیر وجوب هر دو رو ترک کنه یا چه رسل کنه، مثل دو تا هدای شرقی غربی، اگر وجوب و غیر حرمت مثل ظهر و مثلا هر دو رو انجام بده مثل قصر و تمام، اما در دوران بین وجوب و حرمت که هم انجامش محتمل موافق است هم ترکش محتمل موافق است، اقامی نیست. دقت کردید؟ لذا اگر هم منظور میرزای قومی بحث اقام بوده باشد این هم مطلب تمامی نیست. اما در این حال دفع و تخییر برد در این تخییر سابق میشه اگر دوران باشه، اما در این حال حرف این مستدل هم درست نیست. منظور علامه هندی هم اصلا این نبوده، تو جواب آخر خواهیم گفت. این رو تصمیم کنیم. منها از جمله این وجوه ترجیح نهی بر امر این است که گفتم دفع المفسده اولا من جنافه. اولایی که اینجا هست افعال و تفضیل نیست، افعال و تعیینه، مثل اولا الارحام بعضی ها اولا و بعض مثلا چی؟ الله و علم و حیث و یجن و رسالته. بله. و قد اورد علی فی القوانین به این که انهو این دفع المفسده اولا باشد به صورت مطلق ممنوعه. همه جا درست این مثلا تو مستحبات خوبه، حالا تعبیر خود علامه اینه، یا واجبات تأخیری خوبه. اما چرا ممنوعه؟ لعن نفی ترک الواجب هم مفسده است اگر اون واجب اینی باشه، یعنی همونطور که در انجامش جلب المنفعه است در ترکش هم در اون ترکش هم چیه؟ مفسده است. یه طرفه نیست که یه طرف فقط مفسده باشه یه طرف فقط منفعت. تو مستحبات انجام منفعت ترک مفسده نداره، اونجا خوبه. اگر نهی با واجب تأخیری با یه عدل واجب تأخیری در افتاد بگیر نهی رو بگیره بعد عدلای دیگر واجب تأخیر رو انجام بده. آره. اما اگه تعینی باشه این بچه ولایت با اون اشکالی که در کلام میرزای قومی است، واجب ولو اون واجب عینی باشه لیس الا واجب الا لاجل این که در فعل اون واجب مصلحتی است که یلزم استیفای اون مصلحت، این مصلحت منصف است، نه این که در ترک واجب مفسده باشد. اونها هم که گفته بودن چون ضد عام رو قائل بودن اول ضد عام رو قائل شدن بعد کشف عینی کردن که در ترکش هم باید چی باشه؟ مفسده باشه. ما که ضد عام رو قبول نداریم. کما این که اون وقت حرام هم لیس الا لاجل المفسده در فعل حرام، نه این که حالا مصلحت منظمه در ترکش بوده باشه. اما در این حال این حرف درست نیست. چراش فرد الحمدلله رب
العالمین. مثال نمیتونم نجات غریق نامحرم از این اولا عرف میگه داره نجاتش میده و دوم ثانی هم میگه لمس نامحرمش داره میکنه.
یه بار دیگه
یکی داره از پشت بوم میفته پایینی نامحرم وسط کار دستشو میگیره طرف، اولا میگن نجاتش داره فرمان اولی
تقدیم عنوان ساله و اولی ما کجا بود؟
تو فرض
تعارض بدوی بود که ما میومدیم جمع عرفی میکردیم مستقر میشد. آیا نجات جان نامحرم و حفظ جان تعارض بدوی است؟ تضاهم در مقام امتثال تعارض نیست. پس اون نقض ما نمیشه. عرض ما این بود عنوان ثانوی در اولی تقدمش جمع عرفی است که جلوی استقرار تعارض میگه. ادعا اونم این بود کسی میگه نه اینو با استقرار به دست آورده، کسی میگه نه یه نقض بیاره. اینی که شما میگه مال تضاهم در مقام امتثاله، اصلا تعارض بدوی نیست که بعد ما بگیم این جمع عرفی نذاشته به تعارض مستقر برسه.
یه سال دیگه هم داریم استاد، اگه داخل در زمینه قصری بودن نه.